خیلی متشکر. ما ایرانیا یک رسمی داریم، مهمان داریم، از مهمانمون پذیرایی بکنید. دستا بالا. آقای مهندس عبدالی، مدیر عامل محترم مدیریت پسمان، ببینیم چجوری ازشون پذیرایی. و اما مهمان ارجمند برنامه، صبح شما بخیر آقای عبدالی عزیز.
سلام صبح همه عزیزان شنونده این برنامه محترم بخیر.
نظرت راجع به این ورزش و نرمش؟
برنامه بسیار خوبی، علی‌رغم این که هوا سرده و فضای مناسبی هست، عزیزان دارن تلاش میکنن که بدن سالم و روزی شاداب رو انشالا
انرژی هم که میگه
انرژی هم کامل به فضای پارک دادن.
به شما منتقل شد؟
بله حتما به ما منتقل شد.
خیلی متشکر. خب هفته هفته هوای پاکه، چه کردین آقای عبدالی با توجه به مسئولیتی که شما دارین؟
عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همجوری که استظهار دارید پیش زمینه هوای پاک زمین پاکه.
احسن.
بنده هم به عنوان مدیر عامل سازمان مدیریت پسمان شهرداری تهران باید عرض کنم که موضوع پسمان یکی از موضوعات بسیار مهم در موضوع زمین پاکه، چون یکی از گسترده ترین موضوعاتی که میتونه زمین رو آلوده کنه، فضا رو آلوده کنه، موضوع پسمان ده. همجور که استظهار دارن شهروندان عزیز تهرانی، حدود در روز 9000 تن زباله شهر و پسماند شهره، حدود نزدیک به 40000 تن ما پسماند ساختمانی داریم در شبان روز در شهر تهران، که اینو برنامه ریزی کردن روز 132 کیلومتر مربع از محدوده شهر تهران توسط عزیزان زحمتکش مناطق و نواحی پاکسازی میشه. 21 المان در شبانه روز شستشو میشه، نظافت میشه، نگهداری میشه. توسط اون 57000 مخزنی که در سطح شهر هست زباله جمع‌آوری میشه، به ایستگاه منتقل میشه، بعد به مراکزی که در اختیار شهرداری هست و برای پردازش و رتق فتق و به اصطلاح تبدیل به کمپوست و تبدیل به انرژی و موضوعات بعدی انشالله انتقال پیدا میکنه. ما هم تلاش کردیم که برنامه‌ریزی کنیم این فرایند رو از جمع‌آوری، از نظافت، از انتقال، از پردازش و تبدیلش به مواد مصرفی روز به روز بهبود ببخشیم. و موضوعاتی که مرتبط به اینه که ما دفن کمتر کنیم و به انرژی و به مصارف مصرفی برش گردونیم، تلاش کردیم که این پروژه را تعریف کنیم، راه اندازی کنیم با همکاری و هم راهی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. به عنوان نمونه دو تا پروژه‌ای که در مرکز اولی، یکیش هم اخیراً افتتاح شد، در سال حدود 1,000,000 تن هر پروژه نخاله ساختمانی رو دریافت میکنه، با پردازشش، جداسازیش، تبدیل به مصالح ساختمانی میکنه، و بنا داریم که بتونیم با ظرفیت کل پسماند شهر این پروژه رو تعریف کنیم و از دفنش جلوگیری کنیم و بتونیم به بازار مصرف مجددن برش گردونیم انشاءالله با همکاری بخش خصوصی.
آیه مهندس، مشارکت مردم چقدر نقش میتونه داشته باشه؟
همینجور که استظهار دارید، خب شهرداری و همه سازمان ها و وزارت خونه که در قبال پسمان مسئولیت دارن یه قسمتی از کاره. اصل موضوع مشارکت شهروندانن که بتونن در اداره امور شهر با موضوع پسمان با شهرداری همکاری
چی کار میتونن بکنن؟
به عنوان مثال ما در همه جهان و شاید خیلی از مراکز استانهای ایران نحوه بیرون گذاشتن زباله‌شون مدیریت میشه. به عنوان مثال همین توی کشور عزیزمون ایران خیلی از استانها دو بار الی سه بار زباله در هفته جمع‌آوری میشه، ولی در شهر تهران ما بعضی از مناطق و بعضی از محل‌هامون سه بار در روز جمع‌آوری میکنیم. ما 40% پسماند شهری رو در روز جمع‌آوری میکنیم که این به لحاظ هزینه، به لحاظ تردد ماشین‌آلات سنگین، ترافیک، وضعیت سمی بصری، ایجاد آلودگی شدید میکنه، که همکاران، شهروندان عزیز همکاری کنن در شب زباله را از 9 تا 11 شب بیرون بذارن که بتونن همکارای من در سطح مناطق و نواحی به موقع جمع‌آوری کنن و هزینه کمتری متحمل شهر بشه به لحاظ هزینه ریالی، هزینه زیست محیطی، و بتونن مدیریت کنن. و به اون مسئله دوم، رطوبت‌گیری زباله. ما در شبانه روز حدود 400 متر مکعب ما شیرابه زباله داریم که اینا اگر عزیزان مبادی تولید مثل خانمای خانه‌دار بزرگوار این بتونن رطوبت زباله
را، مثلا توفاله چایی رو نریزن،
مثلا توفاله چایی رو با اون آبش داخل سطح سفالت تخلیه نکنن، خشکش کنن، رطوبتش بگیرن. اگر ته مونده نوشابه در نمیدونم بطری های مصرفیشون هست، آب معدنی که هست، تخلیهش کنن، بعد با مچاله کردنش در صورت تفکیک شده بذارنش در محلی که من قرار از عزیزان به صورت زباله شهر را هم کنن. این کمک بزرگی میکنه. یا اینکه اصلاح الگوی مصرف، کم حد سازی، تفکیک و به صورت جداسازی در اختیار عزیزان جمع‌آوری کننده قرار بدن که ما بتونیم مدیریت کنیم هم نقل و پردازش پسماند شهر را، که هم محیط آلوده نکنه، هم بتونیم به لحاظ هزینه کمک کنه به اداره امور شهر.
خیلی متشکرم از آقای مهندس عبدولی، مدیر عامل محترم مدیریت پسماند. دقت داشته باشین شنوندگان عزیز سخن آخر، که اگر ما فرض بر این بذاریم که در شهرمون تهران 2,500,000 واحد مسکونی داریم، فقط هر کدوم 10 گرم کمتر زباله تولید بکنیم، من فکر بکنم
یا اینکه این همین 2,500,000 خانوار هر کدوم 500 سیسی رطوبت زباله را بگیرن، در وزنش، در حملش، در آلودگیش، در پردازشش چه میزان میتونه کمک ریالی و کمک زیست محیطی به شهرمون بکنه و به محیط زندگی این 8,600,000 نفری که در شهر ابرشهر تهران میکنه این چلا داشت.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. دام امیدی در خدمت شما هستیم و سپاسگزاری میکنم از آقای عبدولی، مدیر عامل محترم مدیریت پسماند، و آقای فیروزی که این ارتباط رو برقرار کردن.
منم از شما ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
صبح تهران، پارک شهر. بعد کل تهران و
کل دنیا رو گشتیم تا رسیدیم به رسیدیم به
پارک شهر.
7:37 است، همچنان با پارک شهر رادیو تهران همراه شما هستیم. این لحظه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای جبلی، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما، در خصوص آخرین وضعیت پرونده خانم مرزی هاشمی، خبرنگار شبکه پرس تیوی، که متاسفانه در کشور آمریکا مدتی که در بازداشت غیرقانونی به سر میبرن. جناب آقای جبلی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید به پارک شهر.
سلام علیکم، من خدمت شما عرض ادب دارم و خدمت شنوندگان شما در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای جبلی، چه خبر از سرکار خانم هاشمی؟ آخرین پیگیری‌های شما چه نتیجه‌ای داشته؟
ازم حضورتون آخرین اطلاعاتی که ما داریم بعد از 11 روز که از بازداشت غیرقانونیشون میگذره این هست که هنوز هیچ اتهامی بهشون وارد نشده. در واقع ایشون بدون اینکه بدون اتهامش مشخصا چی هست در بازداشت به سر میبره. به عنوان شاهد ایشون توقیف شده و احضار شده و بازداشت شده تحت عنوان material witness یا شاهد اجباری، که قانونی هست که به دولت آمریکا اجازه میده که کسی رو که هیچ گونه جرمی یا حتی اتهامی متوجهش نیست بازداشت بکنه بدون اینکه بهش اتهام وارد بکنه، تا در دوران بازداشت بلکه بتونه چیزی ازش کشف بکنه. خب این به شدت مورد انتقاد خود کارشناسای آمریکایی هم هست این قانون.
بله.
و قراره که امروز ایشون برای بار سوم در برابر بازپرس ها قرار بگیره. 23 تا بازپرس در برابر ایشون قرار میگیرن که نتیجه این بازپرسی میتونه منجر به این بشه که ایشون رو در زندان نگه دارن، یا اگر برای بار سوم هیچ اتهامی نتونن برایشون پیدا بکنن ناچار حتما بایدشون رو آزاد بکنن. و از نظر ما این نوع برخورد با یک خبرنگار، یک فرد رسانه‌ای سرشناس به ویژه در آمریکا، یک خانم مسلمان، یک برخورد غیر انسانی هست. حتما مستحضر هستید که با چه روشی ایشون رو بازداشت کردن، حجاب از سرشون برداشتن، با قل و زنجیر ایشون رو به زندان انداختن، با دست و پایشون زنجیر بستن، وادار کردن که گوشت خوک بخورن، و حداقل تو 4-5 روز اول بازداشت ایشون این وضعیت ادامه داشته که ایشون اطلاع خودشون اطلاع دادن که این رفتارها باشون توی زندان شده. امیدواریم با فشار افکار عمومی و پیگیری حقوقی که داره انجام میشه انشالله ما هرچه زودتر شاهد آزادی ایشون باشیم.
انشالله. آقای جبلی، اطلاع دارین پرونده‌ای که به خاطرش سرکار خانم هاشمی رو حالا به عنوان شاهد در بازداشت غیرقانونی نگه داشتن، موضوعش چیه اصلا؟
نه خیر، عرض کردم هیچ اتهامی هنوز به ایشون وارد نشده، نه ما نه خانواده و نه خود ایشون اطلاعی از اتهام نداریم. تنها یک مورد قرینه وجود داره که یک اطلاعیه‌ای رو، یک اظهار نظری رو یکی از مقامات دولت آمریکا کرده بود و خبرگزاری رویترز یکی دو روز پیشون رو منتشر کرد و اونم حاکی از این بود که دادگاه داره بررسی میکنه که آیا شبکه پرستیوی یک شبکه تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی هست که باید در وزارت دادگستری آمریکا خودش رو ثبت میکرده یا خیر، و اگر ثبت نکرده باشه در واقع داره کار غیرقانونی انجام میده. معنیش اینه که احتمالاً خانم هاشمی فقط به خاطر اینکه با شبکه پرستیوی ایران داره همکاری میکنه مورد اتهام و این برخورد در واقع غیر انسانی قرار گرفته، و شبکه پرستیوی هم اتهامش اینه که یک شبکه تبلیغاتی برای ایران هست. خب این واقعا قابل درک نیست در کشوری که خودش رو مهد آزادی و دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر میدونه، یک شبکه فقط از جمهوری اسلامی، اونم هیچ وجود خارجی در آمریکا نداره، این شبکه فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی و ماهواره برنامه‌اش پخش میکنه، اینقدر میتونن بی تحمل باشن که برنامه‌های یک شبکه رو نتونن تحمل بکنن، و علاوه بر اون کسی رو که به صورت فریلنس داره با این شبکه کار میکنن هم این شکلی باش برخورد بکنن و در واقع باش این رفتار غیر انسانی رو داشته باشن. خب این نشون میده که این شعارهای رنگارنگی که دولت آمریکا همیشه در گوش جهان کردن که ما مهد آزادی و تمدن و آزادی بیان هستیم، واقعا با این نمونه فقط با همین یه دونه مشخص میشه که چقدر واقعا دروغ هست این شعارها و چقدر از واقعیت دوره.
بله، و آقای جبلی بعضی معتقدن که مقامات آمریکایی ممکنه بخوان از این موضوع، یعنی بازداشت غیرقانونی خانم مرضیه هاشمی، به عنوان یک اهرام فشار استفاده بکنن بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی ها تعبیری به کار میبرن به عنوان گروگانگیری. نظر شما چیه در این خصوص؟
کاملا درسته، من با این تحلیل موافقم، چون ما هیچ اطلاعی از اتهام نداریم. تنها تحلیلی که میشه کرد اینه که این رفتار سیاسی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. دلیلش هم اینه که حتی اگر اتهام خانم هاشمی کار کردن با شبکه پرستیوی باشه، شبکه پرستیوی 12 ساله که فعالیت داره و از روز اول خانم هاشمی با این شبکه همکاری داشتن. چطور الان یادشون افتاده که شبکه پرستیوی یک شبکه تبلیغاتی جمهوری اسلامیه؟ در این شرایط خاص و در شرایطی که آمریکا تو همه عرصه‌های دیگه شکست خورده، ببینید آمریکایی‌ها قرار بود که برای ما تابستان داغ ایجاد بکنن، قرار بود که نابود بکنن، قرار بود که ما 40 سالگرد انقلابو نبینیم و خیلی قرارهای دیگه گذاشته بودن، قرار بود که تو منطقه پیروز بشن، الان با سرافکندگی دارن عقب نشینی میکنن از سوریه. یعنی تمام شکستایی که آمریکایی‌ها در عرصه‌های مختلف داشتن، سیاسی، نظامی، امنیتی در منطقه، این در واقع مکمل تلاشایی که دارن میکنن که بلکه بتونن در یه جایی توفیقی به دست بیارن، فشاری رو وارد بکنن، بتونن امتیازی رو از جمهوری اسلامی بگیرن، که خب به نظر من تجربه نشون میده که این فشارها به ویژه این نوع پرونده‌ای که با شروع کردن قطعا باعث بی‌آبرویی بیشترشون خواهد شد و در واقع موجب شکستشون در این تلاش جدید خواهد شد
انشالله. و امروز شنیدیم که بناست تجمعی هم برگزار بشه در این مورد هم
این تجمع رو در واقع همکاران خانم هاشمی، کارکنان معاونت برون‌مرزی در مقابل سازمان ملل خواهند داشت. اونجا از سازمان ملل درخواست خواهند کرد که از ابزارهای مختلفی که داره استفاده بکنه فشار بیاره بر دولت آمریکا تا هرچه سریعتر این همکار ما آزاد بشن. البته گروه‌های دیگه مردمی، گروه‌های تشکل‌های دانشجویی و بقیه هم اعلام آمادگی کردن که انشالله تو این تجمع حضور خواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم جناب آقای جبلی، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما.
ممنونم، موفق باشید.
زنده باشید. ممنونم.
شب در تهران تا ساعتی پس از نیم شب در برخی از محلات همچنان صدای تیراندازی.
عبور از تاریخ انقلاب.
سری رئیس سواک.
اعتماد چند زندان سواک در کشور درست کرده؟
از شوفور کارمند جز پیشخدمت دارم.
شما خواهش میکنم
در چهلومین سال تا چت خداها
من دارم از خلقم دفاع میکنم.
شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از
مروری بر آنچه که مردم ایران آفریدند.
این سخنرانی 11 صبح روز شنبه
سخنرانی قائد اعظم امام خمینی به تاریخ 17 دی ماه 58
در میان جمعی از ایرانیان در تاریخ
عبور از تاریخ انقلاب.
پیدا کردم این نوار داستان دستگیری نصیری رئیس ساواک.
اینجوری که به نظر میرسه من نه اسلحه گیرم اومد نه هیچی، من فقط تو پادگان اشرت آباد تونستم یه نارنجک گیر بیارم، اون نارنجکم دادم دست بچه‌ها که اونجا مصرف کنم برای ماشین. از دو بعد از ظهر تو پادگان جمشید آباد من فقط آرزوم این بود در کمال ناامیدی من این قیافش مثل که یکی به من الهام کرده باشه این نصیری. دادنیم آقا نصیریه گرفتنش. دنبال این حتی اینجای کتشو گرفتم.
از دادگاه استدعام اینه که هر تصمیمی که بگیره حتما به من ابلاغ کنه.
دادگاه از این
در چهلومین سال تولد یک انقلاب اسلامی. هر روز تا ساعت 10:30 در پارک شهر این صدای یک انقلاب 40 ساله است. قسم به فریاد آخر دش لرزان مادر که راه ما باشد آن راه تو ای شهید، که راه ما باشد آن راه تو شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
3094 یادتون نره، قرار شد به ما بگید همین الان دارید به چی فکر میکنید. منتظرتون هستم. از وضعیت ترافیک شهرمونم بشنویم. خانم محمدی بفرمایید.
سپاسگزارم آقای امیدی. 7:46 دقیقه است و اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهران در خیابان ایران شهره. دوربین ها به ما میگن بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از بولوار سردار جنگل تا بولوار فرهزادی ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت هم غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بوستان نهج البلاغه و بزرگراه شهید چمران مسیر جنوب به شمال از تونل توحید تا بزرگراه شهید جلال آل احمد ترافیک سنگینه. حالا تا بخش های بعد که باز هم مسیرهای پرترافیک رو پیدا کنیم و خدمت شنونده ها اعلام کنیم.
از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ممنونم. آقای دهخان از میدان آزادی داره به این فکر میکنه که خدمتش کی تموم میشه بالاخره سربازنیشون.
من دوان چمران رو دارم میرم بالا، پمپ بنزین رو دیدم، به این فکر میکردم که اگه بنزین گرون بشه چی کار میخواییم بکنیم. دور جدید گرونی آغاز میشه. متشکر. ابوالفضل 29 سال تهران.
حمید افسلی داره به این فکر میکنه که بالاخره کی حقوقش رو میگیره بدهکاره.
من داشتم در رابطه با کارم فکر میکردم که درآمدم چقدره که شبه دونم ماشین ها میتونم عوض کنم و همین دیگه. تو به همگی هم بخیر.
ماشین رو به نظرم خیلی بهش فکر نکن الان. محسن از تهران داره به این فکر میکنه که چقدر دیگه هوا باید آلوده بشه تا مدارس تعطیل بشه. حالا کو تا تازه برای گروه های حساس ناسالم الان. هنوز برای همه گروه ها که حساس نه، برای همه گروه ها که ناسالم نشده که.
من مشتاق جعفر تاکسی ها، من خدایی داشتم به این جریقه فکر میکردم بودم مگه میشه مگه داریم مثلا ایسی دازم واقعا ایسی حالا من شاخ در بیاره خدا اکی نمیدونم والا اگه بود نمیشین از آمریکا بشته بوده من برنامه از دکر.
مهدی نوشته داره به این فکر میکنه که اون 2 میلیون حقوق رو چطوری خرج کنه که تا هفته دیگه تموم نشه.
من الان در فکر این هستم که شبه چجوری خودم بتونم با این حقوقی که میگیرم جمع‌جور کنم با این گرونی که هست. استرسولی هستم از اندیشه.
داشتم به این فکر میکردم که واقعا این آلودگی هوا رو چجوری میخوان درست کنن. الان شما نگاه میکنید میبینید که واقعا این یه مه گرفته تهران، ولی واقعا بچه های ما چه گناهی کردن؟ نباید یه تدبیر درست هم دیزی بشه. واقعا اینطوری نباید باشه که یه فکر اساسی بشه. الان دیگه یواش یواش برج ملت دیگه معلوم نیست.
سلام،
اگه بخوام راستش بگم، من واقعا داشتم به این فکر میکردم که مثلا شما میگید خب بریم صدای شهر خبر ترافیکی رو بشنویم، بعد اون خانوم میاد سلام آقای امیدی از نواب تا فلانجا ترافیکه، این که از این دوباره میگید خب خانوم حیدری هم وارد استودیو شدن، خانوم حیدری میاد سلام آقای امیدی نهار قراره با کی بخوریم، چی بخوریم، کجا بخوریم، موضوع برنامه‌مون. دوباره میگذره آقای کوچویی میاد، آقای کوچویی هم میگه سلام آقای امیدی، هندی بندن فرانسه به نقل از جلیق زرفا نوشت ترزا می باید برود. حرفم اینه که بابا شما مخاطبتون مردمه، به نظر شما بهتر نیست یه سلامی هم به مردم بکنن؟
خب اول این که همه دوستان دارن به شما سلام میرسونن الان، بعد هندیپندنت فرانسه چی بود؟ هندیپندنت فرانسه رو ولش کن. اون همه سلام ابتدای برنامه که بنده عرض میکنم حضور شما از طرف همه اهالی پارک شهره، و دیگه پس از اون میخواییم بیشتر به شما اطلاعات ارائه بدیم و بخشای برنامه رو پیش بریم. اینطوری میخواییم هی سلام بکنیم دیگه نمیرسیم به چیزی دیگه. شما تصور کنید خانم هی، البته خانم هیدری که معمولا سلام میکنن، خانم محمدی هم که سلام میکنن، آقای کوچویی هم دیروز سلام کردن، امروز بخششون رو شروع کردن و آغاز کردن، ولی به هر حال حالا همه الان دوستان دوباره به شما سلام میرسونن. در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در برنامه پارک شهر میخواییم دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در طی این سالها نصیب کشور عزیزمون شده رو بررسی کنیم، و امروز میخواییم سری بزنیم به کهکشانمون و پیشرفت‌های کشورمون در عرصه هوافضا رو بررسی کنیم.
نبوغ ایرانی، مسافر کهکشان. سفر به فضا و کشف ناشناخته های آسمون همیشه توی سبد آرزوی آدم ها بوده و همیشه تلاش داشتن تا حس کنجکاویشون رو توی این زمینه سیراب کنن. علاوه بر اینا، دستیابی به فضا و موشکایی که بتونه به فضا بره مسلماً میتونه فواید فوق‌العاده مهم و زیادی برای هر ملتی داشته باشه. داشتن نقشه‌های هوایی درست و دقیق، پیش‌بینی وضع هوا، دستیابی به اطلاعات زیست محیطی و هزاران فایده دیگه. همه اینا زمانی رخ میده که موشک ماهواره بر داشته باشیم. حالا موشک ماهواره بر چی هست؟ موشک ماهواره بر پرتابگریه که ماهواره و محموله های فضایی رو توی مدار زمین قرار میده. توی کشور ما ساخت این موشک ها البته با برد کم زمان جنگ شروع شد و آروم آروم مسیر پیشرفتش رو طی کرد. سال 81 بود که اولین موشک ماهواره بر به نام سفیر طراحی شد و 6 سال بعد بالاخره تلسپ شکسته شد و این موشک به تولید رسید. بعد تولید این موشک برای ورود به ناشناخته های فضا، اولین کاوشگر ایرانی به اسم کاوشگر یک توی سال 86 بارو بندیل سفر رو بست و پرتاب شد به فضا. بعد سفر این کاوشگر نوبت به موشک ماهواره بر سفیر شد تا به فضا بره و یه سر و گوشی آب بده. این اتفاق یه سال بعد یعنی توی سال 87 رخ داد و این موشک به فضا رفت و ماهواره امید رو توی مدار پایین زمین قرار داد. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید سر و صدای زیادی داشت و قدرت‌های فضایی جهان رو به تشویق و تعظیم وادار کرد. سفیر توی ادامه سیر و سفراش به فضا ماهواره‌های سنجشی رصد، نوید و فجر رو توی مدار پایین زمین قرار داد و اسم ایران رو توی باشگاه فضایی کشورهای جهان ثبت کرد. اینطوری بود که انسان ایرانی هم از رازهای حضور توی فضا و کهکشان بی انتهای خدا خبردار شد و به این علم مهم دست پیدا کرد. ایران نهمین کشور سازنده ی موشک ماهواره‌بر در جهان است.
صبح تهران پارک شهر بله کل تهران و
کل دنیا رو گشتیم رسیدیم به پارک شهر.
دوستان عزیز یادتون نره قرار شد پیامک بزنید به 3094 به ما بگید همین الان دارید به چی فکر میکنید. فکر نکنید و پیامک بزنید دیگه. منتظرتون هستم. 2265-2465 و 2265-2466 هم شماره تلفن های پارک شهره. آقای حسینی وارد استودیو شدن. قربان سلام و صبح بخیر به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر به محمد حسین عزیز، به همکاران در اتاق فرمان و به شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران. چون دوستمون تلفن کردن گفته بودن که یعنی تا آقای کوچویی و خانم حیدری رو گفتن که سلام به شما فقط میکنن، من خوشوقتم که سلام به شنونده هامون هم میکنم. یه قضیه راجع به منطق رسانه این که در واقع یه ذره پیچیده است راجع به این که مجری اصلی و مستر که جناب عالی باشید فقط آیا باید با مخاطب مستقیم صحبت بکنه یا دیگرانی هم که میان این نقش رو باید داشته باشن. چند تا نظریه ارتباطی وجود داره که حالا بهش نمیپردازیم، ولی اگه اجازه بدید به روزنامه‌های صبح امروز تهران بپردازیم. و البته قبلش دوستانم تلاش خواهند کرد که با آقای احمد امیرآبادی فرهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم راجع به موضوع سهمیه بندی بنزین که حالا هر وقت روی خط آمدن نمیدونم. دوستان روزنامه رو مرور بکنیم تا آقای امیرآبادی بیان. بله بفرمایید. گفتگوی روز گذشته پارک شهر رادیو تهران با آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با ساب بسیار زیادی در خبرگزاری‌ها، وبسایت‌های خبری، کانال‌های خبری و حتی روزنامه‌های صبح امروز تهران داشته. از جمله روزنامه آرمان نوشته دادستان تهران توضیح داد ماجرای خاوری، سلطان سکه و پرونده‌های ارضی. روزنامه آفتاب یک موضوع جالب رو بررسی کرده، بررسی نواقص بسته های حمایتی، چرا قشر فرودست از بسته حمایتی جا ماند. باز از روزنامه آفتاب لهستان گفتگو با مقامات ایران سازنده بود. روزنامه ابتکار امضاهای طلایی و نماهای شیشه‌ای. از روزنامه آرمان البته یک تیتر رو جا انداختم که دوست داشتم با شنوندگان اون مطرح بکنم. 200 متصرف املاک شهرداری تخلیه نمی کنند. روزنامه اعتماد برای بهبود معیشت کارگران 60,000 تومان به حق مسکنشان اضافه شد و این روزنامه تیتر زده از رنجی که میبرند. دوستانم اگر اینترنت داشتن شنوندگان محترم عکس صفحه‌ای که امروز روزنامه اعتماد رو حتما ببینن، عکس جالبی است از زحمتی که کارگران محترم میکشن و از همین جا ما هم تمام قد و دست به سینه بهشون عرض ادب میکنیم، دستشون رو میبوسیم که چرخ صنعت مملکت رو میگردونن. روزنامه اطلاعات انتصاب دومین سفیر زن ایران بعد از پیروزی انقلاب. میدونی که خانم همیرا ریگی در واقع از استان سیستان و بلوچستان دیروز به عنوان سفیر ایران در برونه منصوب شدند. باز از اطلاعات، تاکس اشپیگل ایران 40 سال بعد از انقلاب به یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.